نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 14. زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون که این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند. موضوع صحبت زندگی فعال مسیحی است. پولس رسول کار یک مبشر رو توضیح داده در فصل 5 آیه 11. پس چون ترس خدا را دانستیم، مردم را دعوت میکنیم، مردم را مجاب میسازیم، دلیل میاریم براشون و بعد اون توضیح میدی که چگونه تلاش میکنه در آیه 9. پس زحمت میکشیم، تلاش میکنیم و تمام توانمون تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم. و بعد در این آیات به ما میگه که چگونه او با حق جویان صحبت میکنه و تعلیم میده اونها رو در آیه 13. زیرا اگر از خود بی خود هستیم برای خداست و اگر هوشیاریم برای شماست. سوال این از کجا پولس چنین غیرت رو به شکل مداوم دریافت میکنه؟ و بیاد داشته باشید که پولس در اون زمان او سفر کرده و سفرهاش در حال پای پیاده است و از روی دریا و در این زمینه تلاش های زیادی کرده و سختی زیادی دیده و آزار و اذیت دیده و غیره. و سوال اینه چگونه این غیرتش رو حفظ کرده؟ پاسخ اون رو در آیه 14 داریم. نکته اولی که بهش دقت میکنیم این هست: محبت مسیح ما را فرو گرفته. آیه 14 این مطلب رو به ما میگه: زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته. واژه‌ای که ترجمه شده فرو گرفته به معنای چیزی است که از دو طرف فشار میاره، کسی رو پیش میرونه، گویی مجبور میسازه تا کاری رو انجام بده. اینی در شرایط جوری هست که اون نمیتونه کار دیگه ای رو انجام بده، گویی از هر سو در فشاره و مجبوره تا این کار رو انجام بده. و پولس میگه محبت مسیح به این شکل مرا مجبور میکنه، کنترل میکنه و به هم فشار میاره تا همه این کارها رو انجام بدم. پس این انرژی هست که او رو قادر میسازه تا این خدمت خستگی ناپذیر رو ادامه بده. محبت خداوند عیسی مسیح به او، محبتی که غیر قابل توصیفه. بلای پولس، او که آزاردهنده کلیسا بود، او اشاره داره به محبت خداوند عیسی مسیح به ما و نه محبت ما به او، که او پولس رو دوست داشته باشه و چنان محبتی به او داشته باشه که به این جهان بیاد تا برای گناهان او رنج بکشه و بر صلیب بشه، به علاوه رنج میلیون ها مسیحی دیگه که در طول تاریخ به او اعتماد خواهند کرد. محبت از خودگذشتگی مسیح، محبت بی پایان خداوند عیسی مسیح. و پولس در واقع میگه وقتی که من به این موضوع فکر میکنم، وقتی که بر این تأمل میکنم که خدا به من چنین محبتی رو نشون داده، اون وقت تأثیر اون این میشه که من مجاب میشم، من رو پیش میرونه تا او رو خدمت کنم، تا انجیلش رو به دیگران برسونم. وقتی که از خودمون بپرسیم چه چیزی در من بود که خداوند عیسی مسیح من رو دوست بداره، زمانی که من نابخشوده بودم، نجات نداشتم و گناهکار بودم، محبت او به این دلیل بود که او من رو دوست داشت و یا کارهام رو دوست داشت و یا زندگیم رو. محبت او از روی دلسوزیه، از روی دلرحمیه، این جنبه از محبت اوست. از سوی دیگه او این محبت رو بر ما مسیحیان قرار داد و میدونست که در نهایت با ما چه کاری انجام میده، چگونه ما رو نجات میده، متحول میسازه، زندگیمونو شکل میده و به ویژه در روز آخر وقتی که در نهایت ما مسیحیانو پاک و مقدس میسازه و به حضور خودش میاره در بهشت راستین. و اون فرد رو مسیح دوست داشت و به این جهان اومد تا اون رو به کمال برسونه و برای ما رنج بکشه. پولس میگه این محبت ما رو فرو گرفته، چیزی نیک در من نبود که مسیح این کار انجام بده، این من نبودم که مسیح رو دوست داشتم. پولس میگه من جانها رو دوست دارم تا اونا نجات بیابن، اما در وهله اول این محبت نبود که من رو به این سو و آن سو میکشون تا انجیل رو بشارت بدم و مردم رو به سوی مسیح دعوت کنم، بلکه این محبت مسیح به سوی من بود که چنین من رو تشویق کرد تا این زحمات رو برای بشارت ملکوت بکشم. و پولس ادامه میده در آیه 14، میگه چون که این را دریافتیم، یعنی بهش فکر کردیم چه بهای سنگینی خداوند باید بپردازه و به مرگ مسیح برای من فکر کردم و این کار ما باید انجام بدیم، هر از گاهی فکر کنیم به محبت خداوند عیسی مسیح برای گناهکاران ناشایسته مثل ما که او بیاد و برای ما رنج بکشه و بمیره. و پولس میگه چون که این را دریافتیم، یعنی بهش فکر کردیم، تأمل کردیم که یک نفر برای همه مرد. وقتی میگه برای همه مرد، مشخصه که این اشاره نداره به همه انسانهای کره زمین، بلکه برای همه نجات یافتگان. پس همه مردند. آیا این مشکله که درکش وقتی میگه اگر یک نفر برای همه مرد پس همه مردند؟ ما ایمانداران در مسیح گویی مردیم. اون زندگی گذشته من قبل از اینکه مسیح رو بشناسم در روی صلیب بود، با مسیح بر صلیب شد. خداوند عیسی مسیح همه گناهان من رو بر خود گرفت در روی آن صلیب و رنج کشید و مرد به جای من. اگر من یک مسیح راستین باشم، من در اونجا بودم، به این معنا من مردم. گناهان من، تاریخ گذشته من، زندگی گذشته من در اونجا مرد. این معنای این آیه است. وقتی که میگه پس همه مردند، چون این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد پس همه مردند. وقتی که مسیح برای همه مسیحیان مرد، ما هم مردیم. البته ما مرده در گناه بودیم، اما این اشاره داره به این که چگونه گناهان ما در روی صلیب بود. آیه بعد، و برای همه مرد، آنهایی که زنده اند از این به بعد برای خیش زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخاست. خداوند ما عیسی مسیح مرد اون مرگی رو که ما باید تجربه می کردیم و ما در اونجا بودیم، در روی صلیب. البته او چون خداست نمی تونه بمیره، به این علتی که او باید تجسم یابه و قالب بشری بگیره، به این علتی که او باید به دنیا بیاد به عنوان یک انسان کامل. او باید خدا انسان باشه، زیرا خدا نمیتونه بمیره تا ذات بشری او بتون اون رنج و عذاب و مرگ رو تجربه کنه برای ما مسیحیان. زندگی گذشته در اونجا میمیره. این دلیلی است که پولس میاره که چرا این گونه زندگی میکنه. برای همه مرد تا آنهایی که زندند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخاست. وقتی میگه همه مرد، اشاره داره به همه ایمانداران راستین، نه همه انسانهای کره زمین. برای همه مرد تا آنهایی که زندن، یعنی اون مسیحیان و اون ایمانداران راستین، از این به بعد برای خیش زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخاست. سوال اینه از شما دوستان عزیز، شما یک ایماندار راستین هستید؟ شما واقعا از گناهانتون توبه کردید، نزد او اومدید و ایمان آوردید به فدیه او برای گناهان و زندگیتون رو به او دادید و واقعا مسیحی شدید، یه نوکیش هستید؟ اما اکنون شاید در دل شما یک آرزوی بزرگی هست که میخواید بهش برسید و این باعث شده زندگی شما رو شکل بده و این آرزو فقط برای شماست. اما این گونه نباید باشه، زیرا در این آیه میخونیم او برای همه مرد، آنهایی که زندن از این به بعد برای خیش زیست نکنند، یعنی به دنبال آرزوها و خواسته های دل خودشون نباشن. هدف من و آنچه که من میخوام به این شکل نباید باشه، بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخاست. آیا ما برای مسیح زندگی میکنیم و چنان که شایسته است، یا اینکه معتاد این تفریحات و علاقه دنیوی شدیم که وقت زیادی از ما رو میگیره و ما رو دور میکنه و نمیتونیم مسیح رو خدمت کنیم؟ نباید این گونه باشه. آیه 15، آنهایی که زنده اند. از اون روزی که نجات میابند از این به بعد برای خیش زیست نکنند. نکته بعدی که بهش دقت میکنیم اینه که تحول روحانی جهانبینی ما رو کاملا عوض میکنه. آیه 16، بنابراین ما بعد از این، یعنی بعد از این که نجات یافتیم، مسیحی شدیم، هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم. بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگر او را نمیشناسیم. وقتی که میگی هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم، یعنی هیچ کس را بر اساس ظواهر و موقعیت دنیویش بهشون احترام نمیذاریم، به ظاهرشون، چیزهایی که خارجی هست. بنابراین ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم. مطابق ظواهر دنیوی، موفقیتش، موقعیت اجتماعیش، از راه عنوان مثال نژادش، رنگ پوستش، فقر و یا ثروتش، موقعیت اجتماعیش و غیره، به این شکل به مردم نگاه نمی کنیم. به رومیان فصل 8 دقت کنید. زیرا آنهایی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم اندیشه می کنند. یعنی همه توجه و علاقه شون به چیزهای دنیوی و مادی است. اما آنهایی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. اول قرنتیان فصل 3 آیه 3 چنین میگه. زیرا که تا به حال جسمانی هستید. پولس رسول به بعضی از اهالی کلیسای قرنتی چنین میگه. چون در میان شما حسد و نزاع و جدایی هاست. جنگ میکنید تا برتر باشید. آیا جسمانی نیستید و به طریق انسان رفتار نمی نمایید؟ میگه ما مسیحیان یکدیگر رو بر اساس ظواهرشون نمی سنجیم. این چه خانواده‌ای داره، چه مقامی داره. بلکه سوال اینه آیا واقعا یک مسیحی است؟ آیا تحول روحانی یافته؟ چگونه زندگی میکنه؟ بذارید یه مثالی بزنم. سالها قبل کتابی رو که من نوشته بودم در امریکا چاپ میکردن. و اون مؤسسه انتشاراتی یک پرسشنامه ای رو برای من فرستاد. این سوال ها غریب بود. یکی از سوال ها این بود. آیا شما هیچ رابطه ای با افراد مهم انگلیس دارید؟ آیا به عنوان مثال با یک خانواده اشرافی انگلیس رابطه دارید؟ سوال دیگه این بود. آیا شما در گذشته هیچ موفقیتی داشتید در زمینه ورزش وقتی که در مدرسه و دانشگاه بودی؟ آیا مدال آوردی؟ و یا به عنوان مثال در جنگ بودی و در جنگ هیچ مدالی بهت دادن؟ و اون مؤسسه انتشاراتی داره راجع به کتاب مقدس و تفسیر اون کتاب چاپ میکنه و این سوالها چه ربطی داره به کتاب مقدس؟ میبینید به این شکل نباید فکر کنیم. و سالها قبل یک مبشر انگلیسیه که در یک فیلم هالیوود رو بازی میکنه که راجب یک قهرمان گلفه و بعد که این کتابش رو مینویسه به این افتخار میکنه که این نویسنده کتاب مفسر در اون فیلم هم بازی کرده. حالا اینا چه ربطی به هم داره؟ و متاسفانه بعضی از انتشارات، مؤسسات انتشاراتی این مطالب رو پشت جلد کتاب مینویسن که این مفسر این موفقیت ها رو داشته و اینا به این شکل که افراد به حسب جسم میشناسن. اما پولس میگه ما بعد از این هیچ کس رو به حسب جسم نمیشناسیم. اینا ما رو به شگفتی در نمیاره که چه موفقیت هایی فرد داشته، تو زندگی به کجا رسیده. ما به این شکل اون فرد رو بهش قدر و مقام نمیدیم. وقتی که ما نجات میابیم دید ما نسبت به دنیا کاملا عوض میشه. ادامه آیه 16 چنین میگه. بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگر او را نمیشناسیم. پولس رسول اینو به عنوان یک حقیقت بیان میکنه. میگه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم. یعنی او رو در زمانی که در این جهان بود در جسم دیدیم و شناختیم. الان دیگر او را نمیشناسیم. و سوالی که مفسرین میکنن اینه که آیا پولس رسول در زمانی که خداوند در روی زمین بود او را میشناخت یا نه؟ بذارید توضیح بدیم. آیا او را دیده؟ شاید او را نمی شناخت، اما آیا او را دیده بود؟ و پاسخ این است: به احتمال زیاد چنین بود، زیرا پولس رسول سالها در اورشلیم بود و درس می خوند و دانشجوی الهیات بود و در مکتب الهیات قمالیل درس می خوند که از بزرگترین اساتید یهود بود و این دقیقا در زمانی بود که خداوند ما عیسی مسیح دو و یا سه بار از اورشلیم دیدار کرد و مدتی رو در اونجا گذروند و جمعیت زیادی دور خودش جمع می کرد. پس آیا احتمالش نیست که پولس او رو دیده باشه؟ مردی رو که معجزات عظیمی انجام می داد و صحبت می کرد مثل کسی که هیچ کس صحبت نکرده بود و توی معبد درس می داد و رهبران و قوم و سربازهای معبد نمی تونستن مانعش بشن. پس احتمالش خیلی زیاد هست که پولس که یک دانشجوی الهیاته و در اورشلیم توجهش به اینها جلب شده باشه. پولس رسول لحاظ سنی زیاد پیرتر از مسیح نیست، پس در همون زمان در اون شهره، در اورشلیمه و شاهده. و بعد این علته که چنین میگه: هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگر او را نمیشناسیم. اما در اون زمان اون یک فریسیه، اون سولوس تارسوسه، هنوز ایمان نیاورده و مسیح رو میبینه که تعلیم میده و میگه مسیح یکی از ما نیست، یکی از ما تعلیم دیده ها در دانشکده الهیات قمالیل نیست، اون مثل ما درس نخونده، او پیش پایین استاد بزرگ یهودیت ننشسته و دیگر معلمین یهود او رو تعلیم ندادن و مسیح مردم رو فرا میخونه تا توبه کنند، تا نجات یابند. و ما یهودیان، ما فریسیان میگیم ما نجات یافتیم، ما نیازی به توبه نداریم، آنچه که داریم ضروری است، باید اون رسوم و تشریفات رو حفظ کنیم. اما مسیح مردم رو فرا میخونه تا توبه کنم و یه زندگی تازه رو شروع کنم. اون متفاوته با ما فریسیان. و به علاوه مسیح لباس فقیرانه میپوشه و این باعث آبروریزی ما فریسیانه. به این شکله که سولس تارسوسی با تحقیر به مسیح نگاه میکنه، اون ملیگرایی، اون تعصبی که داره به مسیح نگاه میکنه و از اون نفرت داره. پس به این شکل که او رو میبینه، مسیح را به حسب جسم شناخته بودیم از دیده یک فریسی، اما اکنون که نجات یافته بعد از تحول روحانی میگه همه چیز عوض شده، میگه الان دیگر او را نمیشناسیم، نه چنان که او را دیده بودیم در جسم، الان او رو میبینیم به عنوان پسر یگان مولود پدر، مرد محبت، او که از آسمان به زمین اومد تا رنج بکشه و رستاخیز کنه، تا رستگاری ما رو تضمین کنه. و امروز هم در جهان غرب جامعه به مسیحیت و مسیح و کتاب مقدس نگاه میکنه، میگه اینها غیر علمیه و اون رو کنار میزن. و بعد مسیح نگاه میکنه و کلیسای مسیح و میگه شما اخلاقی هستید، ما اینها رو نمیخوایم، ما با این موافق نیستیم. شما میگه یک مرد با یک زن باید ازدواج کنه و وفادار به او باشه و ما این رو نمیخوایم. کتاب مقدس میگه زنا خطاست، کتاب مقدس میگه همجنسگرایی درست نیست، اما جامعه غرب میگه نه، ما هر کاری که دوست داریم انجام میدیم، اکنون میتونی جنسیت رو عوض کنی، میتونی با هر کس دوست داشته باشی ازدواج کنی، کاری به این اصول اخلاقی کتاب مقدس نداشته باشی. و ما نفرت داریم از این محدودیتی که کتاب مقدس و کلیسا بر ما میذاره، ما ازش نفرت داریم. به این شکل که به کلیسا و مسیح و کتاب مقدس جامعه غربی بهش نگاه میکنه با نفرت و اون رو نادیده میگیره و همه چیز رو آزادانه و رای بدون محدودیت میخواد. و متاسفانه مردم نمیدونن که رابطهشون با خدای زنده قطع شده و از او دورن و نیاز به حیات ابدی دارن. اما وقتی که فرد اینها رو درک میکنه و اهمیتش رو میابه، اون وقتی که مسیح رو با یک دید تازه میبینید، او پسر خدای زنده است، نجات دهنده، او که مغفرت گناهان رو برای ایمانداران فراهم کرده. نکته سوم، یک ایماندار راستین از روزی که نجات میابه یک مخلوق تازه است. آیه 17. پس اگر کسی در مسیح باشد، یعنی به مسیح اعتماد کنه، اگر با مرگ او رابطه برقرار کرده، این فرد خلقت تازه است. اشاره میکنه به خلقت، به آفرینش. این فرد یک خلقت تازه است. این از نو گویی خلق شده، خدا او رو عوض کرده، متحول ساخته. خدای زنده و حقیقی همه چیز رو خلق کرد و زن و مرد رو آفرید تا مشارکت با او زندگی کنن، اما آدمی سقوط کرد و گناه کرد و اکنون رانده شده بنی آدم و این رابطه بین خدای زنده و آدمی قطع شده. اما وقتی که ما مسیح رو میشناسیم و ایمان میاریم، گویی این آفرینش از نو روی داده در زندگی اون حقجو، اون زهرش باز میشه، ذاتش عوض میشه، یک شروع تازه‌ای هست درش، حیات روحانی بهش داده میشه، مشارکت و رابطه با خدای زنده ایجاد میشه، فرد میتونه دعا کنه، این فرد کاملا عوض میشه، به شکل دیگه دنیا رو میبینه، به شکل دیگه فکر میکنه و این توانایی و قدرت رو از سوی خداوند بهش میده تا مثل مسیحی زندگی کنه. آیه 17 چنین میگه: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. دوستان عزیز، این چیزها بسیار ارزشمنده. پولس رسول از این عبارت خلقت تازه صحبت میکنه. اون زندگی گذشته رفته، عقاید و نظرات گذشته، آرزوها و آمال گذشته، اون مقاومت در برابر اصول اخلاقی و شریعت خداوند که در زندگی گذشته داشتیم، اون اسارت در گناه که قبلا ما مجبور بودیم گناه کنیم، اکنون اینها از بین رفته. اکنون به عنوان یک نوکیش میتونید مقاومت کنید در برابر گناه. فردی که نجات مییابه، این تغییر اساسی درش روی میده، زمانی که اون نوزایی درش روی میده. البته این درسته، گاهی در کلیسا عده زیادی هستن که تحول روحانی درشون روی نداده، خودشون میگن ما مسیحی هستیم و فکر میکنن، اما چنین نیست. و این اغلب اوقات میبینید وقتی که انجیل رو بشارت میدن در اون کلیسا، تأکید بر توبه و ایمان نمیشه، توبه از گناه رو مبشرین نمیگن به اعضای کلیسا که باید توبه کنید و کاملا به مرگ مسیح اعتماد کنید، و به مردم میگن شما میتونید مسیحی بشید، فقط این دعای کوچیکو بکنید. و صرفا اون کسایی که در کلیسا فکر میکنه اگر ایمان رو به شکل ذهنی بپذیرن مسیحی شدن، و این به نظرشون جالبه و میپذیرن در ذهنشون و میگه من مسیحی هستم، و اینو در زندگی اون فرد میبینید، فکر میکنید واقعا این فرد مسیحی شده. اما یک مدت که میگذره میبینید که این فرد زندگیش عوض نشده، همچنان به عنوان یک جوان داره به سرها یا دخترها و یا غیره صحبت میکنه، تفریحات دنیا هنوز توی زندگیشه و این فرد عاشق اوناست، هنوز دوست داره کلاب بره، موسیقی رو گوش میده و هرچی رو که به زندگی گذشته و گناه آلوده همچنان درش هست و اون تغییر عظیم روی نداده. و این افراد رو باید بهشون بگیم دوست عزیز، شما مسیحی نیستید، باید توبه کنید و مسیح رو بیابید و ایمان بیارید. ما نمیتونیم یک فردی رو که تحول روحانی نیافته یادش بدیم چگونه مثل یک مسیحی زندگی کنه. آیه 19، آیه 18، همه چیز از خدا که ما را به وسیله یا به واسطه عیسی مسیح با خود آشتی داده. از این کار شبان کلیسا نیست، این خداوندی که باید این طغیان رو از دل ما بیرون کنه تا ما برای او زندگی کنیم. البته یک مسیحی ممکنه اشتباه کنه، به گناه بیفته، همه ای ما ممکنه به گناه سقوط بیفتیم، اما اگر ما یک مسیحی راستین باشیم، چون اون تغییر عظیم روی داده، دیگه نمیتونیم از اون گناه درش زندگی کنیم و آرزو میکنیم ای کاش این روی نداده بود، و بعد میریم توبه میکنیم، میگیم خداوند مرا ببخش، من قدرت بده تا این رو تکرار نکنم. پس یک تفاوت بزرگ هست به یک مسیحی واقعی و یک مسیحی ظاهری. یک مسیح واقعی اون چیزی که گناه رو دوست می‌داشت اکنون ازش نفرت داره، دشمنش شده. در ادامه آیه 18 چنین می‌خونیم: خدمت آشتی را به ما سپرده است. کسانی که واقعا مسیحی شدن در دلشون این احساس مسئولیت رو دارن که مسیح رو به دیگران بشناسونن. آیه 18 چنین میگه: همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. خدمت آشتی صرفاً به رسولان و مبشرین کلیسا داده نشده، بلکه به همه مسیحیان. ما این مسئولیت بزرگ رو داریم. چنان که خداوند عیسی مسیح ما رو نجات داد، ما این مسئولیت رو داریم. ما این خدمت آشتی بهمون داده شده تا راجع به مسیح به دیگران نیز صحبت کنیم. و این بزرگترین کاریه که شما میتونید در زندگی بهتون داده بشه. این حتی بزرگتر از اینه که شما بزرگترین جراح دنیا بشید و یا نخست وزیر یک مملکت بشید و سیاست‌های مملکت رو عوض کنید. بزرگترین مسئولیتی که یه انسان میتونه داشته باشه اینه که دیگران رو نزد خدای زنده و حقیقی بیاره تا از طریق ایمان به مسیح نجات یابن. یعنی تأثیر این کار ابدی است. اینکه اون مردم ما بقیه زندگیشون رو چگونه زندگی کنن در این دنیا، آیا بدون خدا هستن و یا در مسیح بهشون یاری میرسه. پولس رسول به نظر میرسه داره توضیح میده و دلیل میاره که چگونه ما انجیل رو به دیگران بشارت بدیم. آیه 19: یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی میداد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت. و این پیامی که ما باید بیاریم و کلام آشتی را به ما سپرد. این آیه دقت کنید، آیه 20: پس برای مسیح سفیران هستیم که گویی خدا با ما به زبان ما وعظ می کند. پس جانب مسیح استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. پولس ابتدا میگه که اون پیامی که باید بگیم چه هست و میرسه به این که چگونه ما این رو بیان کنیم، چگونه مردم رو مخاطب سازیم، که پولس چگونه به شکل مستقیم با مردم صحبت میکنه که مثل او انجیل رو بشارت بدن. و میگه وقتی که ما با مردم صحبت میکنیم راجع به انجیل چنینه: گویی خدا در مسیح بود و گویی خدا به زبان ما وعظ میکند برای شما. و میگه وقتی که بشارت میدید باید به شکل مستقیم صحبت کنید و بگید عیسی مسیح یک نجات دهنده است و اگر تو نزد مسیح بیای و اگر تو ایمان بیاری و اگر تو توبه کنی و به مسیح ایمان بیاری، مسیح تو رو نجات میده. پس این بشارت باید به شکل مستقیم باشه به اون شنونده تا بفهمه و پیام رو درک کنه و ایمان بیاره. و در این آیات نهایی انجیل رو به ما داده و امروز کلیسای مسیح باید این احساس مسئولیت رو داشته باشه. کلیسای ما حدود 30,000 تا موعظه رو که در مورد همین پندمیک هست، در مورد کرونا هست، چاپ کرده و به این خونه های اطراف کلیسا پخش کرده که کم کم داره اینا به اون خونه ها میرسه. و برای هزاران نفری که در این خونه ها هستن این موضعی که چاپ شده و بهشون میرسه، تنها اطلاعاتی که بهشون میرسه که این بلایی که اومده از سوی خدای زنده است و از این طریق داره از اونا دعوت میکنه تا جویای او بشن و پیام این بیماری کرونا چی است. و شاید برای هزاران نفر این تنها منشأی باشه که بهشون میگه علت این بیماری چه است. ما باید دعا کنیم تا این مؤثر باشه و ای کاش کلیسا بتونه 30,000 تا دیگه هم از اینها چاپ کنه و بفرسته. و کلیسا این مسئولیت رو داره تا انجیل رو و این کلام آشتی رو به دیگران برسونه. و در این آیات دیدیم که پولس رسول چگونه فرو گرفته شده، چگونه مجاب شده، چگونه گویی مجبور میشه تا انجیل رو بشارت بده. و دیدیم کسی که مسیحی میشه چگونه دیدش عوض میشه. دوستان به اون شکل هم میشه زندگی کنه. همچنین دیدیم که تحول روحانی یک خلقت تازه رو به وجود میاره. پس اگر نوکیش هستید مطابق اون زندگی کنید. و بعد دیدیم مسئولیت هر یک از ما نوکیشان چه هست تا این انجیل رو به دیگران نیز برسونیم. و اینا مطالبی هست که در آیات نهایی بخش دوم قرنتیان فصل 5 باهاشون روبرو میشیم.